بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث‌های گذشته ما در رابطه با بررسی نظریه علم دینی از دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی در محور اول دیگه به پایان رسید. محور اول بحث‌ها مربوط به مبنای علم شناسانه یا علم شناختی نظریه فرهنگستان بود. حاصل دیدگاه اونها این بود که علم در مقابل جهل، نظریه علمی اگر بخواهد علم به شمار برود، اون گونه که مشهور است بین فلاسفه اسلامی و دیگران که با مطابقت و صدق ارزیابی و اندازه‌گیری می شود، این نیست. یعنی این نظریه مشهور را در مورد ماهیت علم و چیستی علم گفتن که این درست نیست، بلکه باید ماهیت و چیستی علم را با مقیاس حقانیت بسنجیم. یعنی به جای اینکه از مطابقت و عدم مطابقت با واقع و صدق و کذب سخن به میان بیاوریم که علم را معادل با مطابق بودن با واقع و صدق بگیریم و جهل را هم نقطه مقابل آن، به جای این معیار و ملاکمان این باشد که آیا نظریه علمی حق است یا باطل است. اگر حق بود اون وقت علم است، یعنی مطابق با واقع بودن به تنهایی کافی نیست، باید حق باشه. این مدعا بود. حالا ادله‌ای داشتن اینا که بحث کردیم. اونچه که در نقد و ارزیابی این نظریه نهایتاً گفته شد این بود که در حوزه تکوین اگر ما به مقوله حقانیت توجه کنیم، با مقوله صدق و مطابقت ملازم هستن، دو چیز مباین و جدا نیستن که ما بتوانیم یکی را جایگزین دیگری کنیم. یعنی همون که شما میگویید حق در مقابل باطل، اگر در قلمرو به تکوین ما به کار ببریم، ملاک حق در تکوین با صدق در تکوین یک چیزه. توضیح داده شد که همان مطابق بودن با واقع و نفس الامر هست. و در حوزه تشریع هم که عرض کردیم، حق برمیگرده به این که اراده الهی، یعنی ناشی از اراده الهی باشه. تشریع یعنی بایدها و نبایدها، یا ناشی از اراده الهی نباشه. اونجا بحث بایدها و نبایدها و به عبارت حسن و قبح هاست. وقتی که سخن از حسن و قبح ها به میان میاد، یا اگر مایل هستید بفرمایید گزاره هایی که مربوط به عقل عملی هستند، قضایای حسن و قبح عقلی، یعنی همان عقل عملی. اینجا مقولش این هست که یعنی حق داریم باطل داریم، و حق و باطل هم با مقیاس اراده الهی اندازه گیری میشن، یعنی اراده تشریعی الهی. خب از شما خدمتتون که با توجه به این بیان، حالا ما سوال میکنیم که شما که میفرمایید نظریه های علمی را ما با مقیاس حق و باطل بسنجیم نه صدق و کذب، اگر مقصود شما نظریه هایی است که حالا اصطلاحا بگوییم انگیخته ها، یعنی اون چیزی که حاصل پژوهش عالمان هست، البته این عالم فاعل مختار بوده، اراده کرده، انگیزه ای داشته و بالاخره وارد عرصه تحقیق شده و بعد به یک نتیجه ای رسیده است که اسم اون می شود نظریه علمی. اون نظریه های علمی را که شما می فرمایید ما با مقیاس حق و باطل بسنجیم، نه صدق و کذب، خود نظریه ها را می فرمایید، یعنی انگیخته ها را، اگر این مراد شما باشه جوابش همین است که در اینجا ملاک صدق و کذب و ملاک حق و باطل یک چیزه، چون نظریه های علمی قضایایی هستند که بیانگر واقعیت های عالم تکوین هستند. حالا تکوین چه طبیعت باشه، چه جامعه انسانی یا فرد انسانی، ماورای طبیعت، هر چی که باشه تکوین هست. یعنی به عبارت دیگر نظریه های علمی مربوط به اون اموری است که قوانینی است که بر این عالم حاکمه. حالا این قوانین، یعنی به عبارت قرآن سنت های الهی، اگر بخوایم تعبیر قرآنی به کار ببریم، نظریه های علمی، حالا غیر از اون چیزهایی که مربوط به خود خدای متعال هست، مثلا بحث ذات و صفات نه، بیایم سراغ افعال، نظریه های علمی، فلسفی، کلامی در هر شاخه ای از علوم که باشه برمیگرده به قوانین و قواعدی که حاکم بر هستی است. حالا این هستی متافیزیکش، عالم طبیعتش، تاریخش، جامعه انسانی فرق نمی کنه، این سنت های الهیه، درست؟ وقتی که نظریه های علمی ناظر هست به سنن الهی در عالم، حالا اینا یا مطابق با واقع هست یا نیست، انگیخته ها رو عرض میکنم، خود نظریه ها رو، اگر چنانچه مطابق با واقع هستن، یعنی واقعا سنت الهی را بیان میکنن، حقند و صادقند، اینجا تلازم داره، و اگر چنانچه این نظریه ها سنت الهی را در عالم بیان نمی کنند، یعنی برخلاف او هستند، مطابق او نیستند، اینها جهلند، اینها علم نما هستند، جهلند، علم نیستند، لذا هم باطلند و هم کاذبند. اینجا دیگه هیچ فرقی نمی کنه که ما بیان بگوییم که مقیاس را عوض کنید، ملاک را عوض بکنید، فایده ای نداره، اصلا نمیشه عوض کرد، متلازمه این هست. و اما اگر نه، شما مقصودتون در باب علم که میگویید ملاک را حق و باطل قرار بدهیم انگیزه هاست، کمان که به نظر میرسه همین مرادشونه. اون اولی رو که عرض کردیم مقصود نمیتونه باشه، این دومی مراده، انگیزه و اراده عالمان، چون توضیحی هم که دادن همین بود، گفتن که کار علمی یه کار اختیاریه، ارادیه، و هر کار ارادی و اختیاری هم تابع انگیزه هاست و این انگیزه ها یا الهی میشه یا غیر الهی. پس معلوم میشود که مقصود آقایان از این که ما علم را با مقیاس حق و باطل بسنجیم، نه صدق و کذب و مطابقت عدم مطابقت، انگیزه هاست نه نظریه ها یا انگیخته ها. اگر مقصود این باشه که ظاهرا همین مراده، این وقتی میتواند دلیل باشه برای آقایان، یعنی مدعای اونها را اثبات بکنند، که یک پیشفرض را ما قبول کنیم، او را باید قبول کنیم، اگه او را قبول کنیم و او درست باشه حرفشون درست در میاد، و آن تلازم بین انگیزه ها و انگیخته هاست. این پیشفرض را اگر قبول بکنیم که انگیزه هر گونه که باشد انگیخته همان گونه خواهد بود، اون وقت میتونن نتیجه بگیرن که بله اگر انگیزه ما، چون اینجا بحث حق و باطله، حق و باطله یعنی چه؟ چون مقوله اش برمیگرده به حسن و قبح، چون انگیزه انسان یا مطابق با خواست و رضای الهی هست یا نیست، یا حسن است یا قبیحه، یعنی انگیزه ای که یک فردی داره، درست؟ انگیزه یک فعل جوانهیه، یک فعل درونی است و هر فعل درونی میتواند انسان الهی او را انتخاب بکنه یا غیر الهی. حرف از این جهت درسته، یعنی مربوط میشود به عقل عملی نه عقل نظری. این که انگیزه انسان خوبه یا بده الهیه یا غیر الهیه دیگه وارد حوزه عقل عملیه، یعنی انگیزه های بایستنیه یا انگیزه چیه؟ نبایستنی. الهی است میشود بایستنی، غیر الهی است میشود نبایستنی، مطابق دین است بایستنی و حسن است، مخالف دین است میشود چه؟ میشود قبیح. درست؟ حرف درستی است، یعنی این تا اینجا حرف صحیح است، کسی منکرش نیست که انگیزه های عالم مثل انگیزه های انسان در هر کاری، کار علمی یکی از کارهای اختیاری انسانه، کما اینکه نشستن، رفتن، سخن گفتن و بقیه کارهای جوارحی یا جوانحی انسان، اینها هم کارهایی است که تابع انگیزه است. حرف درستیه؟ یا انگیزه و داعی برای انسان که حاصل می شود خوبه یا بده؟ اینجا دیگه نمیگیم انگیزه یا صدق صادق است یا کاذبه، و انگیزه دیگه صادق و کاذب معنی نداره، انگیزه داره یا انگیزه ای داره دیگه. انگیزه اگر غیر الهی هم باشد صادق است، یعنی واجد این هست به این معنا، ولی این طرف یه انگیزه ای داره بالاخره. این را فرمودید بیدینی هم به قول اون آقا گفت یه دینه، یعنی اون کسی هم که دین را رد میکنه داره یه دین دیگه را انتخاب میکنه، منتها این نوع از دین را رد میکنه، ولی اصلا بیدینی مطلق نمیشه. یعنی یه کسی پیدا بشود که اصلا، یعنی شکاک هم اگه باشه خود شکاکیت هم باز یه دینه، یعنی یه عقیده ای را برگیده بنابرای شکاکیت. اصلا نمیشه باید که آدمی ها امکان نداره که هیچ هیچ باشه، مگر اینکه تخلیه بشه از عقل و اراده و اینجور چیزا دیگه، اون انسان میشه. میگن برتران راسل زندان که بود، چون آقای سیاسی هم بوده دیگه، آلن آقای برتران راسل رجل سیاسی هم بوده، زندانش کرده بودم. اینا من تمام میکنم قصه برتران راسل رو. بله، اینا مرحوم های جعفری نقل کرده از اون یک کتابی هست به نام گزیده ی افکار راسل، ایشون برش تعلیقه داره، مرحوم علامه جعفری هم یه مقدمه ای داره، چون با ایشون مکاتبه داشته دیگه، یعنی ارتباط داشته با آقای راسل. بعد اونجا تو زندان که بوده میگن که تو دینت چی هست؟ اون مثلا اون زندانبان ها بازن دینت چی هست؟ میگن ملحدم. حالا اونجا اینجوری میگه، گرچه خودش لاعدری هست و یه ملحدم. اینم می نویسد جلو گزینه دین، جلوشون نویسد ملحد، وقتیشون مسخره میکنه بهتران راسه، میگه این آدم های متدین بی سواد هم چیز حالشون نیست، من دارم بهش میگم ملحد، اون بر میدارم این نویسه دینش ملحد. یعنی میخواد بگه آدم های دیندار اینجور آدم هایی هستن، سر در نمیارن که مطلب چی هست، همجورا تقلیدی کورکورانه یه چیزی را قبول میخواد مسخره کنه ها، چون آدم تننازی بوده، تن پرداز بوده و مسخره میکرده، دست مینداخته، یعنی سبکش اینجوریه. بله، از شاید که اینجور مسخره میکنه در واقع که بله، ولی خب نه، واقعش اگه یه قدر دقت کنیم الهاد هم یه دینه، منتها یه دینه دیگه است. دین یعنی یک اعتقادی نسبت به این جهان،
یعنی روش.
نه نه، اصلا دین در اون تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی ارائه فرمودن، تعریف عام، ما قبلا بحث مفصل کردیم، یک تعریف عامی است که مارکسیزم هم یه دینه، ماتریالیزم هم یک دینه. دین چیست؟ یک جهان بینی که یک ایدئولوژی بر اون مترتب است، بهش میگن دین. خب هر آدمی یه اعتقادی راجع به این جهان داره دیگه. حالا یکی اعتقادش این است که خدا وجود دارد و قیامت وجود دارد و یه بایدها نبایدهای خاصیه، این میشه یه نوع دین، یه دین الهی. یکی هم معتقد است که خدا مثلا نیست، عالم برش آفریدگاری نداره، ولذا اون بایدها و نبایدهایی هم که اون نوع از دین اختزا میکنه دیگه اختزا نمیکنه، یه بایدها نبایدهای دیگری اختزا میکنه، لذا اونم میشه یه دینی دیگه. این در واقع درست است که آقای راسل مسخره کرده، گفته اینا بی سوادن، الهاد را هم خیال میکنن دینه، ولی نه، واقعا هم همینطوره، اونا خودش دینیه، مدل دین ها متفاوت هست. لذا مرحوم علامه اونجا فرموده است انسان بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خواهی نخواهی یک دینی داره، چون یه سر کارها را تو این عالم میپسندد، یه کارهایی را نمیپسندد. چرا میپسندد چرا نمیپسندد؟ چون نگرشش به جهان و انسان یه جور نگرش خاصیه، میشه جهان بینی. اون وقت این ایدئولوژیش هم که بایدها نبایدها متناسب او هست. خب حالا فاصله نگیریم از بحثمون، عرضم این استش که اگر خوب دقت کنید، یعنی اینا نیاز به همین ریزکاری ها مشکافی ها داره، یعنی آقول این آقایان میگن آنالیز کنیم، حالا ما اصطلاحات خودمون تحلیل کنیم. اگر مقصود شما که میگویید علم را با حق و باطل بسنجیم، نظریه های علمی یعنی انگیخته هاست، که این غلطه، گفتن اصلا اونجا معیار یکیه، دوتاشون دوتا نیستن، تلازم دارن، یعنی. که مراد این نیست. و اگر مراد انگیزه ها باشه، یه پیش‌فرض باید شما ثابت کنید. این هر سنجاش درسته، قبول داریم که بله انگیزه ها اما حسن و اما قبیل، اما الهی اما غیر الهی، حرف درستیه و این در دایره عقل عملیه. نظریه های علمی اگر گفتید در دایره چیه؟ عقل نظریه. نظریه های علمی بیان هست و نیسته، یعنی سنت ها را، قوانین را، چه در جامعه شناسی، چه در روان شناسی، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در مدیریت، چه در نمیدونم فیزیک، شیمی، هر چه باشه، سنن الهیه را بیان میکنه. من تا سنت های الهی عرض کردم دیگه، تکرار میکنم، خسته میشید، یا در قلم رو به پدیده های طبیعیه، یا قلم رو به پدیده های بشری، مثلا قوانین دیگه، اونجا ملاک تلازم داره. ولی اگر انگیزه ها را میفرمایید که یا حسن است یا قبیح، خب آیا انگیزه حسن انگیخته را حسن میکند بالملازمه؟ اگر بله این حرف باشه، دیگه نظر آقایون درسته، چون میفرمایند وقتی که انگیزه عالم الهی و اسلامی شد، اون علم چه علمی از آب در خواهد آمد؟ الهی و اسلامی خواهد بود. بله اگر این پیش فرض درست باشه، عمومیت تلازم باشه، این حرف درسته، ولی نیست، متاسفانه نیست. چکارشون نیست؟ وقتی نیست دیگه ما خودمون رو بکشیم بگیم هست، تحکم که نمیشود بود. نسبت بین انگیزه ها و انگیخته ها از نظر بایستنی نبایستنی عموم من وجهه، عموم خصم من وجه، نه تباینه نه تلازم. یعنی قد یجتمعان در یک مورد مثل حیوان و عبی است، گاهی هم دوتون اختلاف جدا میشن از هم. بله یک جا انسان هم انگیزش خوبه، میتواند این اینجوری باشه، انگیزه الهی، فعلم الهی، یعنی اراده کرده از نماز بخواند، نمازی میخواند درست و درمان، نمازی که اهل بیت فرمودن که اول و حل تکبیر، آخر و حل تسلیم، باقی آداب شرایطش میخواند. خب انگیزه که الهی بوده، انگیخته هم الهیه. یه وقت نمیخواد نماز بخواد، انگیزهش الهیه، اما نمازی که فاقد اون شرایط صحت است، نه شرایط کمال، اون شرایط صحت نداره، مثلا وضو نگرفته، حالا فرضاً رو به قبله نیست، بدنش طهارت نداره، لباسش طهارت نداره، یا اون کارهایی که مذهب غیر از مذهب اهل بیت که حالا به نظر ما مقیاس درستی و نادرستی عبادات قرار میده، انجام میده، اون میشه باطل. یعنی اون صلات لیس به صلات مرضی لله تبارک، مأمورون به نیست، یعنی این به قول اون عبارت معروف هست که ما وقع لم یقصد، یه جا هم هست ما قصد لم یقع. پس یک وقت، حالا همینجاست دیگه، این ما قصده هم میشه، ما قصده لم یقه و ما علم لقصد، این حرف همونید. پس انگیزه چه بسا خوب باشه، انگیخته هم خوب باشه، خیلی مثال داره، هر کار خوبی که آدم انجام بده با شایستی ها، صلاحیت و آمادگی مثلا حفظ شرایط و آدابش، حالا هر کاری که باشه، یک کسی که میخواد خانه بسازه بناست، انگیزه اش این است که خانه بسازه برای خاطر سکونت خودش و دیگران، انگیزه خوبه، اما حالا خانه این میسازه که مشکل داره، یعنی خراب میشه، به جای اینکه آدم زیرش پناه بگیره، سرپناه باشه، ویران میکنه، حالا از نمیز و انگیخته بده دیگه. گاهی از جمع میشن، گاهی انگیزه خوب است انگیخته بد است، گاهی هم انگیزه بد است انگیخته خوب است. مثلا فرض بفهمید یک آدمی قصد کرده تو ذهن خودش، قصدش این بوده که یک ولی از اولیای الهی را به قتل برساند، قصدش این بوده، اما در مصداقش دچار اشتباه شده، در اثر اشتباهی که حالا اون فرد کاری کرده که این اشتباه بکنه، یا هوا تاریک بوده یا هرچه بوده، این یکی از دشمنان خدا را میکشه به جای اون. مثل قضیه حضرت عیسی که و ما قتلوه و ما سلبوه ولکن شبه لهم، یکی از همون افرادی که نقشه قتل حضرت مسیح را کشیدن که یهودای عسخریوتی بوده، اون اتفاقا به شکل مسیح در آمد. یعنی تو ذهن این اونها، تو ذهن اونها لازم نیست در خارج تبدیل بشود به قیافه حضرت مسیح ها، در ذهن اونها این تغییر شد، اونها هم گرفتن کشتن، بعد دیدن که حضرت مسیح نبود. شب به حدا انگیزه بدیه. حالا ممکنه یک جایی مثلا بله، هم مثلا مثالی که عرض کردم. پس برابرین نسبت بین انگیزه ها و انگیخته ها عموم من وجهه. این مبنا پس درست نیست. اگر کسی یک مبنای کلی قرار بدهد هر جا انگیزه ها درست باشه، خوب باشه، یعنی الهی باشه، پس انگیخته قطعا الهی، این باطله. چنین ملازمه ما نداریم. این مبنای علم شناسی این نظریه دیدید هوا هم منصور است. این مبنای علم شناسیش همون است که مثلا عرض کرد دیگه، آخرش دو تا کلمه است. این اما اردتم انگیخته ها را یا انگیزه ها را، دیگه با تکلیف ما را روشن بکنید. اگر نظریه ها را میگویید منهای قصد عالم و نیت عالم و داعی او، اونا معیار حق و صدق و کذب و باطل یه چیز مطابقت با واقع. و اگر میگید نه، انگیزه ی عالم ها را در نظر بگیریم، خب این ملازمه ندارد از نظر خوبی و بدی، الهی و غیر الهی بودن با انگیخته ها، چون نسبتشون عموم من وجهه. این محصله این بحث اول دیگه پروندش بسته. اگه نکته دوستان ندارید از این عبور میکنم.
در دفاع میکنم میگن که همین بخش آخر، ما وقتی مثلا علم دینی میگیم که این دو هم یکی بشه، ما نمیگیم ملازمه داره، اما اگر پیش اومد انگیزه و انگیخته یکی شد میگیم علم دینی، یا اگر انگیزه بد بود انگیخته هم بد بود میگیم علم غیر دینی. میگیم این ملازمه میگیم ملازمه کنم.
از کجا بفهمیم حالا اون بدی و خوبیش را؟ مقیاسی میخواد دوباره باید ببینیم مالی یه ملاکی که اون را خوبی و بدیش را درست و نادرست رو بسنجیم، یعنی چه حساب کتابی داره. پس معلوم میشه خود این مقیاس نیست. اینا بحثشون این بود که اون ملاک را برداریم برای اندازه‌گیری و تشخیص علم از غیر علم، درست نادرست، اینا جاش بگذاریم. اون ملاکه، یعنی اون ملاک را همه جا جامل افراده.
نه
حالا ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ وقتی که گفتیم آمن من وجه هست، چه بسا که یک کار خیلی انجام میشود بله، در حالی که اون انگیزش هم خوب نبود. الان این راهنی که در نظام در ایران هست مگه چیز بدیه؟ چیز بدی نیست، هرچی الان توسعه پیدا بکنه خیلی هم بهتره تازه. ولی اصل راهن برای چی آوردن در ایران؟ انگیزه چه بود؟ انگیزه استعماری بود دیگه. اون مقام معظم رهبری همین چند شب قبل با این نخبگان فرمود دیگه، اشاره فرمود که فرمود متفقین این را آوردن، روسیه اون زمان با انگلیس اون زمان، چون میخواستن غرب و شرق و جنوب و اینها ایران رو به هم وصل کنن که این نیروهای اینا در رفت و آمد و تدارکات راحت باشن، راهن درست کردن. و انگیزه که بد بوده که استعماری بوده، حالا انگیخت چیز خوبیه. یعنی ما نمیتوانیم از این که این راه هم چیز خوبیه کشف کنیم که بعد انگیزه ها اینا درست بوده، الهی بوده. میتونیم کشف کنیم این را؟ نمیتوانیم دیگه، چون عام من وجد ملازمه نداره. یعنی به روش اینی بگیم این کار یه کار مفیدیه و عام المنفعه ایست، پس اون آقا هم انگیزهش این بوده، نه چه بسا انگیزه دیگه ای داشته. از باب این که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی با یه انگیزه یه غیر الهی یه کاری میکنه اون کار خیر میشه. مثل چی میمان؟ حالا خیلی مثال میشه برای این زن. مثل اینایی که شبهه القا میکنن، قصدشون تخریبه، درسته؟ اگر با شبهه خوب برخورد بشه، یعنی به اصطلاح چه میگن، پاتکا خوب باشه، این در مقابل عالمانه محققانه شبهه را جواب بدیم، این به خیر تمام میشه. یعنی نتیجهش رشد بنیه دینی و علمی جامعه میشه اگر این رو درست آدم باش برخورد کنه، مواجه بشه. ولی حالا اون انگیزه انگیزه بدی باشه، انگیخته خوب از کار در میاد، این نتیجهش خوب میشه، خیر میشه. شیطان میخواد انسانها رو گمراه کنه، ولی یه عده‌ای در مقابل شیطان مقاومت میکنن، رشد میکنن. یعنی همین شیطانی که میخواسته این انسانها رو گمراه بکنه، انگیزهش بد بوده، ولی که نتیجهش سلمان و مقداد و ابوذر و کمیل و امثال اینا حاصل شده. شهید فهمیده و خرازی و باکری و زین الدین و کاظمی و بهبه، چه آدمای واقعا آدم اینا رو اسمشون میبره، خودش دیگه خجالت میکشه بگه ما هم آدمیم. یعنی در مقابل اینها حقیقتا عجیب غریبه دیگه. امروز باز من این خبر، این رادیو آدم خبر گوش نکنه راحت تر است، اخبار که گوش میکنه مشکل ساز میشه. مثلا این صبح خبر بعدش یک پیک بامدادی داره، یه مقدار مطالبی را که تو خبرها نمیاد میرن بررسی میکنن. بعدم واقعا چرا بعضیا اینجوری هستن؟ بعدم تعجب میکنم. در جیروف، یعنی بعضش این بود، در جیروف در یک اداره یک قطع نخایی، یک جانباز قطع نخایی که با خودشان صحبت کرد، داری فهمیدی؟ که اصلا پدر ایشون مخالف بوده، میگفته نرو جبهه. چرا نرم؟ این رفته آخر دفعه گفته نرو. گفته چرا؟ گفته برادرت همه تو جبهه هم. گفته خب برادران برای خودشون هستن، برای من نیستن، من میخوام برم. هی بابا مخالفت میکرده، گفته چرا مخالفت میکنه؟ اون قبلا هم که من رفتم. گفته میترسم قطع نخایی بشه. اتفاقا هم میشه، یعنی اصلا خودشم به دلش میزنه که این دفعه برم، این که بابا میترسه میشه، ولی مانع نشد که بره، رفت، جانباز شد، قطع نخایی حالا آمده. تعجب فرمودی. حالا هم یه دونه بچه میگفت دارم اسمش ایوبه، اونم فرستادم برات برای دفاع از حرم. سردار سلیمان گفتن نمیبریمش اینجا، تو اگر راست میگی ایوب وایسا خدمت بابات رو بکن، بابات جانباز قطع نخایه. اونم دلش میتوه که من برم. یعنی بحثی چنین فردی، حالا شما در نظر بگیرید تو این جامعه ای ما چنین فردی با این خصوصیات، خب در اون اداره حالا لابد روی ویلچری بوده، چیزی بوده قطع نخایه دیگه، مثلا یه خانوم کسی بوده، این حجابش خوب نبوده، چه بوده، ایشون تذکر داده، امر به معروف کرده، یه نفر از پشت سر آمده شروع کرده به این به کتک و لگت زدن. از فرزندان یکی از مسئولان اونجا، یعنی از اعضای شورای شهر اونجا هم گفت هست، چون این رو گفت من دارم میگم، چون رادیو گفت دیگه، رادیو مستمعینش بیش از مستمعین ماست. بعد پدرمون آقا به جای اینکه بیاد عذرخواهی کنه، گفته که نه پسر من کار خوبی کرده، یک کسی بی‌ادبی کرده، این ادبش کرده. بی‌ادبی میخواد جانباز باشه، ما رو غیر جانباز، هر کس میخواد باشه. نگاه کنید این تو این جامعه ماست. بعدم برگشته به فحش و بدگویی که شما کشور ما رو نمیدونم این چیزها، جانبازها و این رزمنده ها همه رو خوردند و بردند و چاپیدند و چه کردند و فلان کردند. اون مولا فرزند اون بنده خدا که دو تابعیتی هم هست، گفت دو تابعیت، حالا هم فراریه. اینا اینجور میشه آدم ها واقعا چطور میشه؟ اون بندی خدا با اون انگیزه ها و با این وضعیت، اون وقت چرا اینجوره؟ خدا میدونه. البته خب خدا میدونه، ما هم میدونیم، همه یه مقدارش ما هم میدونیم، همه خدا نمیدونه. وقتی شما ارزش ها را در مقابلش کم آمدی، بحث الان مدت هاست در مجلس تصویب شده این بحث امر به مبنی از منکر، دولت این ابلاغ نمی کنه. یعنی رئیس جمهور محترم که خودش هم یک روحانی هم هست، اسمن و مسمان رئیس جمهور هم هست، میگن نه ما اصلا قانون مداریم، و همه انتقاداش این بود که قبلی ها قانون را ارائه نمی کردن، و هنوز این ابلاغ نکردن، مدت های مدیدیست. با چه ملاحظه ای هست؟ وقتی که ما در مقابل ارزش ها یه خوردی سست میایم، کوتاه میایم، کم کم اینا به وجود میاد دیگه. چند تا حالا چند مورد از اینا شده، ضرب و شتم آدم های ارزشی و کیفی برای اینکه امر معروف کردن نهی از منکر کردن. اینجوریه. یعنی علتی ترس کردن منشأش مقدار متاسفانه اینه که دولت مردان ما، نظام حکومتی دل من، دولت مردان اونایی که مسئول هستن اهمیت نمیدن به این چیزا. حالا دیگه بیش از این مقدار همیشه که صلاح نیست. خب این انگیزه ها و انگیخته ها به نظرم واضح شد. این قسمت اول مبنای اینها رو ما بحث کردیم. دو تا دیگه مبنا دارن این نظریه ای که این آقایان مطرح کردن، دو تا دیگه مبنا داره این به این کیفیت که دارم خدمتتون عرض میکنم در هیچ کتابی نیستا. حالا یه قدی از خودمون تعریف کنیم. تمام این کتابهایی که در این باره نوشتم مطالعه کردم. من تا حالا از بس مطالعه کردم، اینا رو نوشتم، پاره کردم، دوباره جمع کردم، چه کردم؟ نهایتاً اینجور به نظرم آمد که دستبندی کنیم سه تا مبنای اساسی اینا رو بحث کنیم. مبنای دومشون مبنای دین شناسی است. یعنی اینا معتقد هستن که البته اینایی که من دارم عرض میکنم از فرهنگستان و علوم اسلامی به روایت جناب آقای میر باقری هست، فعلا چون ایشون تئوریسینه آقایون هست، فعلا به نظرات ایشون را میگیم به فرهنگستان. شاید کسی هم باشه احیانا در درون اونها اینا را قبول نداشته باشه، با اونها کاری نداره، چون مشهور ایشون هست و رسما بیان میکنه داریم اینا را بیان. ایشان حالا من دیگه برای اینکه طول نکشه عبارت را میخوانم خدمتتون، حاصلش این هست، میفرمایند دیگران اعم از موافقین علم دینی و مخالفین. این دیگران که میگن یعنی اعم، چه اونایی که علم دینی را قبول دارن چه اونایی که منکر هستن، یک تلقی از دین دارن که اشتباهه از نظر ایشون. اون تلقی چیست؟ آن این است که به تعبیر ایشان به دین متنی و گزارعی قائل هستن. یعنی وقتی که گفته میشه و دین چیستی دین، میرن سراغ متن قرآن و روایات. اولا متنی، گزارعی، اون وقت در این متن گزاره های آمده، گزاره های اعتقادی، توصیفی، تکلیفی، حقوقی، امثال اینها، اخلاقی، اینا را میگن دین. یعنی دین عبارت است از یک مجموعه از گزاره های اعتقادی و گزاره های اخلاقی و گزاره های فقهی و حقوقی، اینا میگن دین. تمام و دیگرانی که در این باره بحث کردن نگاهشون به دین این است. ایشون میفهمن که نه، دین این نیست، این مرتبه نازله دین هست. نه اینکه اصلا دین نیستا، ولی اصل دین این نیست، این مرتبه نازلش هست. اصل و اساس دین ولایت هست. یعنی به جای دین گزاری ما باید بر دین ولایی متمرکز باشیم. اصل دین ولایته. اون وقت اون که اصل دین هست و ولایته، نازل که میشود چه؟ میشود این گزاره ها و همیشه که متن، این متن مثلا میشه قرآن یا روایات و اینا. این اجمالا اینه. وقت میگن ما اگر چنانچه بخواهیم، اگر بخواهیم علم دینی و غیر دینی را تعریف کنیم و ازش دفاع بکنیم که علم دینی داریم، باید دین را اینجوری معنا کنیم، یعنی بریم سراغ ولایت. اون وقت وقتی که سراغ ولایت رفتیم، هر کس، هر علمی و هر عالمی که متولی به ولایت باشد، اون علم و اون عالم میشود چه؟ میشود دینی. و اگر چنانچه این علم اون متولی به ولایت نشد، دیگه دینی نیست. پس ما به جای اینکه بیاییم نظریه های علمی را با گزاره های دینی مقایسه کنیم که آیا با گزاره های دینی هماهنگن یا نیستن، اگر هستن بگوییم اینا دینی هن، اگر نیستن بگوییم دینی نیستن، به جای این چکار کنیم؟ دین را، ولایت را مطرح بکنیم. اون وقت بگوییم که آیا این گزاره ها و نظریه های علمی به لحاظ اینکه عالمی که اینها را عرضه کرده، آیا اون عالمه متولی به ولایت بوده است، ولایت الهی یا نه؟ اگر متولی به ولایت الهی بوده است، این نظریهش میشود ولایی و دینی، اگر نبوده است میشود غیر دینی. حالا دیگه مطابق با واقع باشه نباشه اون بحث آخره. اینم اون دیدگاهیه که خیلی قریب المأخذ هست، اگر دقت بفرمایید، با اون نظریه که در علم گفتن. اونجا هم میگفتن انگیزه ی عالم اگر الهی شد، اون علمش میشود الهی. اینجا هم حالا میگوین اگر عالم متولی به ولایت الهی باشه، متدین به این دین، که دین چی است؟ الدین هو الولایه. اگر متدین به این دین یعنی ایل ولایه، یا متولی به این باشه، اون وقت کارش، هر کاری از کارها، اگر فلسفه داشته باشه فلسفهش میشه دینی، کلام داشته باشه میشه دینی، فیزیک داشته باشه میشه دینی، هر چی میخواد باشه. و اگر نباشد این متولی به اون دین متدین به دین ولایت نباشد دیگه دینی نیست. حالا این نظریهش مطابق با واقع هم باشه باشه دیگه دینی نخواهد بود. دقت فرمودید. حالا این که من عرض کردم خدمت شما، اگر اجازه بدید مقداری چند تا عبارت براتون بخوانم با ذکر منبعش. یک جا اینجور فرمودن بله نقطه ضعف عبارتی میخوانم دیگه را آدرس میدم عبارت. نقطه ضعف دیدگاه ایشان، ایشان که ایشان اینجا میفرمایم در اون مناظره ای هست که با جناب آقای دکتر باقری داشتند، جناب آقای میر باقری، کتابی هست به نام مناظره هایی در باب علم دینی. چند تا مناظره هست، دو تا از این مناظره ها، دو جلسه مناظره و گفتگو بوده بین ایشون یعنی جناب آقای میر باقری و آقای دکتر باقری که کتابی دارد، ایشون قبلا نظریش رو بحث کردیم به نام هویت علم دینی. کتابی به ایشون میگه، میگوید که بله نقطه ضعف دیدگاه ایشان و دیگران، این نه فقط ایشان، همه اونایی که در این باره بحث کردن چه موافقه چه مخالفه، ضعفش چیه؟ این است که دین را در گزاره‌های اعتقادی، اخلاقی، تکلیفی و حقوقی جای می‌دهند. در حالی که این نازله دین است، نه در قوس نزول دین این بوده، یعنی دین وقتی که نازل شده دین این نیست، نه در قوس نزول دین این بوده، نه در قوس صعود دینداری این است. یعنی حالا یه فردی که میخواد از طریق دین صعود کنه، دینداری این نیست که معتقد باشد به این گزاره ها، این چیزی بالاتر از این هاست. بله کسی که همه مناسک دین را اعمال کند، این به جا بیاره مناسک دین را، اما تولی به ولایت نداشته باشد، دیندار نیست. پس به جای این که ما بیاییم دین را در این گزاره ها و اعتقاد به این گزاره ها معنا کنیم، تدین و دیانت را، این را بریم بالاتر، اون ولایت را محور قرار بدیم. مناظره هایی در باب علم دینی صفحه 215. نه، ولایت را بالاتر از گزاره ها. حالا عبارت باز میخوانم، صبر کن یه چند تا عبارت بخوانم روشن بشه. یعنی این گزاره ها میگن مرتبه نازله است، یعنی نزول کرده، اصلش این نیست. حالا عبارت اگر یه دو دقیقه اجازه بدید براتون میخوانم. 215. در جای دیگری میفرمایند، باز اینجا هم خطاب به همون آقای دکتر باقری هست، میفرمایند ایراد دیگر در تبیین ایشان، یه ایراد دیگری که میگن در تبیین ایشان از دین است، به نظر میرسد ایشان دین را به متن تفسیر میکند. یعنی آقای دکتر باقری دین را به متن تفسیر میکند، البته میگه ولو متنی که صامت نباشد. اگه گفتید اشاره به کی داره این حرفش؟ آقای سروش. احسن، چون آقای باقری در اون کتابش نظر آقای سروش را نقد کرده، میگه ما به شریعت صامت قائل نیستیم، شریعت ناطقه. اون نظریه آقای سروش میگه شریعت صامته، ایشون میگه بله، بالاخره ایشون دین را همون متن میدانه، مثلا متن قرآن، ولو متنی که صامت نباشد، متنی که تنها به گزاره های محوری و به ذات دین نپرداخته. این در نقد نظر آقای سروش است که اون میگه اون متنها فقط یک مرکز دارن که اون اقراض اصلی هست دیگه، قالب ها و تفصیل ها و اینها دین صامته، اینا ما باید بیایم اینا رو معنا کنیم. حالا دیگه حرفای آقای دکتر سروشه که اونجا گفتن که الفاظ گرسنه معانی هست، نه آبستن معانی، نه از کلمات قصار آقای دکتر سروشه، الفاظ گرسنه معانی هستن نه آبستن معانی. حالا اینا دیگه، اینا در جای خودش 20 سال قبل از اینکه ایشون بحث کرد ما هم نقد کردیم، دیگران هم نقد فرمودن، بحثش شد. مثلا ایشون اونا داره میگه، خب بلکه آنها را به حوزه حیات اجتماعی انسان پیوند زده است. خب حالا به اینش کار نداریم، جمله معترضه بود، دوباره برگردم اون صدر کلام بخوانم. بله اشکال چی هست؟ ایشان دین را به متن تفسیر می کند. حالا اون ولوش بمانه دیگه، اون جمله معترضه بود، هیچ. در حالی که اساس دین ولایت است. نه، دین رو ما نباید بیاریم تو این مرتبه متن و گزاره ها قرار بدیم، باید یه درجه بریم جلوتر به مرحله ولایت برسیم. همون منبعی که عرض کردم خدمتون صفحه 213، اون 215 بود، این 213. یک دقیقه دو دقیقه دیگر خواهشمندم حالا حوصله کنید یه عبارت دیگه هم ازشون بخوانم، خلاصه گیری و جنبندی و نقد و اینا بمانه برای جلسات بعد. در یه جای دیگری فرمودن اگر دین را مشتی گزاره‌های تکمیلی، من هم تکمیلی مرادشون چیه، اگر دین را مشتی گزاره‌های تکمیلی و توصیفی و ارزشی بدانیم، گزاره سخن گفتن از علم دینی بیهوده است. ایشون حق میداد به منکران، گفته این آیانی که علم دین را قبول ندارن اگر دین را اینجوری معنا کنیم حق با اوناست. اونجا این بحث را ایشون مطرح کرده، از جمله به آقای ملکیان مثلا توی که از مناظره ها میگه مثلا آقای نمیدنم استاد ملکیان عزیز که اینا فرموده است، درسته حق با ایشانه، ولی ما یه چیز دیگه میگیم دیگه حق با ایشان نیست. از گردی اونجا که قصد نقد کنه میگه آره ایشون مثلا نقدش وارده، اگر اونجوری که آیت الله جوادی میگه مثلا دین رو معنا کنیم نقد ایشون وارده، این حق با آقای ملکیان است نه با آیت الله جوادی مثلا و نه با آقای مثلا گلشنی نه با آقای باقری نه دیگران، ولی میگن نه اینجوری که من میگم دیگه من از دست اینا خلاص اصلاح کردم، چون همه بحثای شما دین متنی و گزاره‌ای بود، من میگم اینا دین نیست. اگر این باشه بیهوده است، اما اگر دین همان جریان هدایت خدای متعال تلقی گردد، دین چیست؟ دین چیه؟ هدایت الهی، جریان هدایت الهی و منزله نازله یا منزله منزله نازله آن گزاره های اخلاقی و توصیفی و ارزشی و تکلیفی باشد. این نازلش اگر این باشد سخن گفتن از علم دینی معنا خواهد داشت. بحث تولی مطرح میشه، گفت دین مجموعه گزاره نیست، دین جریان هدایت است، دین طریق جریان توحید است و دینداری موحدانه زیستن است و زیست موحدانه سازگاری همه شونات انسان با مناسک الهی است، حتی تفلسف و تجربه او هم باید الهی باشد. دین همراه ولی است و روایات فراوانی بر همسانی دین با ولایت داریم. تأکید دارند ولایت طریق جریان توحید است، دین جریان هدایت الهی است و آنگاه که به منزلتی نازل میرسد تأویل و تبدیل به گزاره های گوناگون میگردد. این هم در کتاب گفتارهایی در علم دینی صفحه 301 تا 302 اونجا ایمان بیان فرمودن. این عبارت هایی بود که از دو تا منبع خدمتون عرض کردم که به هر حال ایشون میگن دین رو باید به اون ولایت برگردانیم، هدایت الهی، ولایت الهی، اون وقت علم دینی و غیر دینی معنا داره. بقیه مطلب که این را یک جنبندی کنیم و بعد نقد و بررسی کنیم ان شاء الله تعالی در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.